خانواده باشه، یا اینکه چند تا خواهر باشن برادر نداشته باشن، یا چند تا برادر باشن خواهر نداشته باشن، هم در مبحث تحلیل عاملی بسیار مهمه که در این پرونده بهش اشاره شد. بریم بشنویم شنونده عزیزمون چه فرمایشاتی رو در ادامه به ما خواهند گفت.
من از همون زمان ها داشتم این قضایی ها رو می دیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود. بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب می دیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطره‌ای که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه خانومی تو محلمون بود که بابام تو همون محله مغازه داشت و کار میکرد. یادمه که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادم دقیقا این لفظش یادمه، میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه، که بعدها خیلی زیادی هم نه، مثلا یکی دو ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات پس اونجا چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافت کاری میکنه.
دوستان عزیزم، من یه نکته ای رو الان باید به عرض با سعادتتون برسونم. مشاهده رفتارهای مجرمانه والدین درد بسیار زیادی رو در وجود فرزندان میذاره، یعنی کاری میکنه که بچه ها در یک دوگانگی، در یک تعارض دردناک قرار بگیرن. برای اینکه یه سند خیلی سرراست بهتون بدم، آدرس یه فیلم رو بهتون میدم، فیلم متری شیش و نیم رو به یاد بیارید که اون زمانی که نقش اول فیلم در بازداشت بود، یه پسر بچه‌ای که با یه پدرش که پدرش هم معلول بود به جرم حمل مواد مخدر در بازداشتگاه موقت بودن. امیدوارم فیلمو دیده باشید و امیدوارم تونسته باشم آدرس درستی بدم. یه پسر بچه 7-8 ساله‌ای که پدرش مواد فروش بود و پسر خودش رو وادار کرده بود که تو بیا این مواد من پدر رو گردن بگیر، چون اگه گردن نگیری منو زندان میکنن. و این پسر در حقیقت برای اینکه از رفتار مجرمانه پدرش حفاظت بکنه و بتونه یه جوری باباش رو حفاظت بکنه ازش، حاضر شده بود گردن بگیره این قضیه رو و یه کاری بکنه که پدرش اصطلاحاً گرفتار نشه. اگر خاطرتون باشه در اون فیلم بازپرس و حالا قاضی و پلیس از اون بچه میخواست و میگفت پسر جان بیا بگو تو که نمیتونی مواد رو داشته باشی، بگو که مال پدرت. میگفت نه پدرم آدم خوبیه. اجازه بدید یه تیکه برم تو فرزند پروری، اصلا همینجا این بحث رو نگه داریم، یه تیکه برم فرزند پروری. خانم ها، آقایون، بچه ها از پدر مادر یک توقع دارن و اگر این توقع برآورده نشود، شاید 90% آلام بچه ها و گرفتاری های عاطفی بچه ها شکل میگیره. همین یه مفهومی رو که میگم اگر نداشته باشن، خودمونی بگم کار سلامت روان بچه های ما تا آخر عمرشون تمام، یعنی گرفتارن. اون یه ویژگی یا اون خصیصه چیه؟ امنیت. بچه ها اگر فرزندان ما هرچی هم سنشون پایین تر باشه و از وخیم تره، اگر فرزندان ما به این جنبندی برسن که در خونه‌ای که زندگی میکنن امنیتی وجود نداره و اصطلاحاً سقف بالا سرشون متزلزله، فکر نکنید که مثلا با اینکه پدر زورگو رو میبینن عاشق مادر سلطه پذیر میشن، یا اگر مادر بد رفتار رو میبینن عاشق پدر میشن. نه، بچه ها وقتی که بفهمن خانواده‌ای به معنای امنیت وجود ندارد، کلن میکنن، اصلا میکنن. اینو حالت پیشفرضا. بچه هایی که داره اختلالات روان پزشکی و شخصیت هستن و کاری ندارن. حرف من صراحتاً درباره اون دست از بچه های نرمال و طبیعی از نظر روان پزشکی و روانشناختی هست که دارن زندگی میکنن. اونجا قصه این شکلیه که شما وقتی که دارین درباره کسی صحبت میکنید، باید بدونید که تاریخچه رشدی اون چیه. بچه ای که این امنیت رو در خانواده نداشته، کلن کارش تمومه. حالا اینو یاد بگیریم، هر چقدر بچه ها بیشتر ببینن این سقف متزلزله، بیشتر امنیتشون از دست میدن و بیشتر دور میشن و اگرم به پدر مادرشون میرسن و نزدیکشون میمونن به خاطر بیپناهیه. همین بچه ها هستن که در اولین موقعیتی که زورشون برسه هم قید پدر رو میزنن هم قید مادر رو. با این مقدمه که گفتم میخوام برگردم به بحث این دوست عزیزمون. ایشون فرمایش میکنن که پدرشون رو دیدن و مفهومش رو درک کردن که بله پدر یه حرکتهایی داشته انجام میداده و بعدتر مادری رو داره میبینه که به پدر اعتراض میکنه که این رفتار مجرمانه و خائنانه چیه. شما تصور کنید پدره رو میبینه، خودش هم که اون داستان رو با خواهرش داره، اینم که مادره میاد مهر میزنه زیرش و حالا فاجعه بعدی رو زمانی براتون خواهم گفت که یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم تازه بگم قسمت بد بازی چیه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم.
دیوان شیشه ای، رادیو سرنمت، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت از زاویه متفاوت.
اونی که با برنامه خیانت میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست، اون یه آدم سالمی نیست، یه آدم بالغی نیست. یعنی اومده یه گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست اما میگه خب چه کاری، چرا با طلاقش بدم، دو تا بچه داریم دیگه، وایس بچه‌هاشو بزرگ کنه. میره پنهانکاری خیانت هم میکنه، اما در این حال نمیخواد بچه‌هاشو وزنشو از دست بده. خب این فرد نابالغیه. این به جای اینکه بیاد مسئله رو حل کنه، این اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه براش رضایت بخش نیست، با یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفته بحث کنه، رفته همدلی کنه، رفته درک بشه، رفته اصلا صحبت کنه. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه ریزی نمی کنه. باید چی کار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه ها از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزم که هم بیپدر کنم.
خب دوستان عزیزم، حالا الان به عرضتون برسونم قسمت بد بازی چیه. حالا قسمت بد بازی اینه که مادرها و پدرها، نمیگم کدومشون بیشتر کدومشون کمتر، میگم والدین، مادرها و پدرها در نقطه‌ای قرار میگیرن که برای این که در گرفتاری که هستن یک شاهدی داشته باشن یا شاهدهایی داشته باشن یا یه جوری بتونن خودشون رو تبرئه کنن یا کارهایی از این دست بکنن، اصطلاحاً یارکشی میکنند یا گروگانگیری عاطفی میکنند. یارکشی چه تفاوتی با گروگانگیری داره؟ یارکشی یعنی این که پدر مادر سعی میکنن همتیمی برای خودشون درست کنن. مثل این خانم مادر که میره به بچهش میگه که پسرم ببین بابات رو، ببین شروع کرده مثلا کارهای مجرمانه میکنه، ببین بابات مثلا با زنهای دیگه است، ببین بابات مشروب میخوره، ببین بابات مواد میکشه، ببین مثلا کارهای این شکلی. این میشه یارکشی که بچه ها رو بخوان بیارن تو مسیر خودشون. یه قسمتی هم وجود داره بهش میگن گروگانگیری. گروگانگیری یعنی چی؟ یعنی با آزار دادن فیزیکی روانی بچه ها سعی میکنن از طرف مقابلشون امتیاز بگیرن. به چه صورت؟ یه پرونده خیلی دردناکی داشتم، یعنی جز پرونده هایی که فکر میکنم تا روزی که زندم از یادم نمیره. یه خانم آقایی با هم مشکل داشتن و یه دختر بچه 5 ساله یا 6 ساله داشتن. این خانم این بچه 6 ساله‌ای رو که خب دختر بچه 6 ساله بسیار معصوم، یعنی بعضی از قیافه ها احتمالاً میتونید تصور کنید، عرضم رو، بعضی از چهره ها انقدر معصومه، انقدر ملاحت تو صورتشون هست که اصلا آدم خالی خالی دلش میره برای این بچه ها. این بچه همونطوری بود. این مادر برای اینکه بتونه حرص بابا هر رو در بیاره، ساعت 8:09 شب پدر دیر میومد خونه. برای اینکه پدر رو بکشه، بچه رو 8:09 شب طوری کتک میزد که بچه به هق هق میافتاد و بچه رو تهدید میکرد میندازم تو حموم، که بچه به زاری میافتاد که بچه زنگ بزنه به باباش هق هق کنه و شب که بابا اومد بهش بگه که این داستان داره همچین وضعیتیه. این تعریف گروگانگیری و یارکشی عاطفی رو برای این بهتون گفتم که داره یواش یواش از این آش بوهای بدی به مشام میرسه. امیدوارم تو این مبحثی که خدمتون گفتم تونسته باشم که اون نکات برجسته رو به سمع و نظر شما برسونم. در پناه خرد و خردمندی، روز و روزگار خوش.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
سینم دریای در امشب از بحر خدا بر من مبام. بشکنم کوری تو بغض پنهان منا آخرین دل با پسی میکشم جان منا یا مکن دست سفر یا منا با خود ببر این شب تاریک من با تو میگردد سفر آه بارا سر سینم دریای زن امشب از بحر خدا بر من مباد
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
دختران
آفتاب راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نقداف
بخش 13 همه رفته بودند به جز من و سریا رفته بودند تلفن کنند ولی من و سریا نرفتیم گفتم پس تو چرا نرفتی سریا؟ به خونتون تلفن نمی کنی بگی رسیدی؟ هولش را از ساک در آورد هولش قشنگ بود بدم نمی آمد یکی از این هوله ها داشته باشم رنگش سبز سیر بود فکر کردم به رنگ چشمهایش هم می خورد گفت من شب تلفن می کنم بابام حالا خونه نیست وسایل حمامش را در آورد همه اش کامل بود من که یادم رفته بود لیف و صابون بیاورم گفتم خب با مادرت حرف بزن ولش کن بابا بی خیال شو تا شب هیچ اتفاق نمیفته راستی تو چرا نرفتی تلفن کنی؟ به خودم گفتم ببین من از داشتی سؤال بی خودی کردی؟ بیا حالا اینم جوابش بگو ببینم چی میخوای بگی گفتم الان کس خونمو نیست من بعدن تلفن میکنم بلند شد ایستاد باشه شب هر دومو میریم تلفن میکنیم بیا درست شد همین یکی رو کم داشتیم سعی کردم یه طوری حرف را عوض کنم گفتم باشه راستی من هنوزم باورم نمیشه که تو منو نشناخته بودی همینطور که میرفت طرف در گفت البته قیافت برام آشنا بود بدنم که یادم اومد کجا دیدمت با خودم کلنجار میرفتم که الاخره آشنایی بدم یا نه راستش از اون بلوایی که این دخترها به پا کردن اصلا خوشم نیومد اولش فکر میکردم زیر سر توه یا به خاطر توه ولی بعد که دقت کردم فهمیدم تو هم مثل من میونه اونا غریبه ای بعدش را فکر میکردم که منو یادته یا نه دیدم به من نگاه میکنی
فهمیدم منو شناختی. دیدم بعد نیست که با هم رفیق بشیم. بالاخره هرچی باشه مام توی این مسافرت باید برای خودمون رفیق داشته باشیم یا نه؟
سرم را تکان دادم و خندیدم. او هم لبخندی زد و خواست رد شود که صدایش زدم.
راستی سوریا، کدوم نگاهو میگی؟ کی؟
سرش را از دهانه در آورد تو.
موقع ورود به مشهد رو میگم، یادت نیست؟ همون وقت که فاطمه اون نوا رو گذاشت. حالا اجازه میدی برم حمام یا نه؟
راست میگفت. موقعی که داشتیم وارد شهر مشهد میشدیم نگاهش میکردم که یهو غافل گیرم کرد. البته نه این که فقط اون رو نگاه کنم، خیلی های دیگر را هم نگاه کردم. به خاطر نوارهایی بود که فاطمه گذاشت. چه سرود قشنگی بود. یادم باشد از او بگیرم دوباره گوش کنم. فاطمه نوار را داد به آقای پارسا. آقای پارسا هم نوار را گذاشت توی ضبط اتوبوس. صدایش را هم بلند کرد. دوست دارم نگات کنم، تو هم منو نگاه کنی. من تو را صدا کنم، تو هم منو صدا کنی. قربون صفات برم، از راه دوری اومدم. جای دوری نمیره اگه به من نگاه کنی. فکر کنم اولین بار صدای گریه فاطمه را همینجا شنیدم. اول فقط یک هق هق بیشتر نبود، آن هم آنقدر آهسته که فقط من شنیدم. نگاهش که کردم اول فقط یک باریکه ی عشق دیدم و بعد چادرش را دیدم که کشیده شد روی صورتش. چشمهایش پنهان شد. به خودم گفتم چقدر دلنازک. دل من زندونیه، تویی که تنها میتونی قفس رو وا کنی و پرنده رو رها کنی. بعد عاطفه را دیدم. بلند شده بود، ایستاده بود بالای سر فاطمه. جلوی صندلی های ما خم شده بود و دنبال چیزی میگشت. نمیفهمیدم دنبال چه میگردد. خیابان ها و کوچه ها را از شیشه ردیف جلویی نگاه کرد. سمیه هم چادرش را کشیده بود روی صورتش. شانه هایش هم تکان میخورد. پس او هم؟ شاید به خاطر سرود بود. میشه قفل حرمت گوشه قلب من باشه؟ میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی؟ تو غریبی و منم غریبم، اما چی میشه این دل غریبمو با خودت آشنا کنی؟ برگشتم طرف عقب، میخواستم ببینم بقیه چه حالی دارن. کنجکاو شده بودم. راهله سرش را تکیه داده بود به صندلی و به جایی از سقف اتوبوس خیره شده بود و چنان خیره شده بود و کنار چشمهایش چین خورده بود که انگار میخواست با نگاهش سقف را سوراخ کند. شاید او هم به فکر عمیقی فرو رفته بود. فهیمه داشت کتاب میخواند. هر چند وقت یک بار هم سرش را بلند و از شیشه بیرون را نگاه میکرد. انگار او هم دنبال چیزی میگشت. و بعد نگاه هم سریا را پیدا کرد. پاهایش را پایین گذاشته بود ولی هنوز چشمهایش بسته بود. پس هنوز وانمود میکرد که خواب است. عاطفه با صدایی بغض‌آلود فریاد کشید.
حرم! به جا حرم! اونو هاش!
چشمهای سریا به سرعت باز شد و توی همان چند لحظه بود که دیدم چشمهایش سرخ است. همان موقع بود که نگاه او هم مرا غافل گیر کرد و مجبور شدم سرم را برگردانم. سعی کردم درست حسابی دل بدهم به نوار که میخواند. دوست دارم تو این خونه صابخونه در رو وا کنی، من به تو نگاه کنم، تو هم منو دعا کنی. ولی بعد که گفت دلمو گره زدم به پنجرت دارم میرم، دوست دارم تا من میام اون گره ها رو واکنی، صدای گریه راننده را شنیدم. اولش فقط یک هق هق مردانه بود. وقتی کمی نیمخیز شدم شانه های راننده را دیدم که با هق هق تکان میخورد. فکر کنم همین صدای گریه بود که آنجور به دل بچه ها آتش زد و تا آن حد گریه کردند. میان همین گریه ها بود که شنیدم فاطمه داره با نوار زمزمه میکنه: دوست دارم از الان تا صبح محشر همیشه من به تو رضا بگم، تو هم منو رضا کنی. شعر قشنگی بود. با اینکه نوار را صبح از فاطمه گرفته بودم و شعرش را نوشته بودم، ولی باز هم دلم هوایش را کرده بود. اولش فکر میکردم راننده هم به خاطر همین نوار به گریه افتاده، از بس خودم این نوار را دوست دارم، ولی حالا که فکر میکنم به نظرم میآمد که به خاطر دخترش بود. یعنی آنطور که او التماس میکرد معلوم بود که خیلی نگران است. وقتی به حسینیه رسیدیم و خواستیم پیاده شویم، از جای خود بلند شد و رو به همه ایستاد. سرش پایین بود و نگاهش به کفشهایش. بچه ها همه ایستاده بودند، کیفهایشان دستشان بود و منتظر بودند. شاید منتظر آخرین غرغرهای راننده بودند که گفت:
من میخواستم بگم که...
دستهایش رفت داخل موهای فرفریش، چنگ شد، دوباره باز شد، کمی سرش را خاراند و صدایش را صاف کرد:
من میخواستم بگم که از همه شما معذرت میخوام به خاطر بد اخلاقیم. راستش دست خودم نبود، یکم اعصابم خراب بود، همش به خاطر اون دختره بود.
فکر کردم عاطفه را میگوید. عاطفه سرش را پایین انداخت، راننده پشتی صندلی خودش را گرفت:
دختر خودم را میگم، مریضه، تو بیمارستان بستریه.
سرش را بالا آورد، نگاهش توی اتوبوس گشت زد:
خواستم بگم میرین حرم دختر مالم دعا کنید، به امام هشتم شما مثل دختر خود ما میمونید، پس خواهرتون را فراموش نکنید.
این جمله را گفت و سرش را پایین انداخت. بچه ها بعد از چند لحظه سکوت، در حالی که از درد دل آقای راننده متأثر شده بودند، به آرامی از همان جلوی اتوبوس پیاده شدند. موقعی که من و فاطمه داشتیم از جلویش رد می شدیم، فاطمه زیر لب گفت که انشالله خدا دخترتون رو شفا بده. راننده نشنید. آقای پارسا رو بغل کرده بود و دوباره سفارش می کرد که آقای پارسا از طرف او از بچه ها عذرخواهی کند و برای دخترش دعا کنند.
چه دختر؟ چرا هنوز تو فکری؟ نکنه تو فکر ننه بابایی؟
سریا بود. حله سبزش را انداخته بود روی سرش. از حمام آمده بود. جلوی دهانه پنجره و توی ایوان ایستاده بود. گفتم:
من؟ نه، تو فکر تو بودم.
خندید بلند و کشدار. حله از روی سرش افتاد روی شانه هایش.
به فکر من شوخی میکنی؟
نه جدی میگم، داشتم فکر میکردم که اگه موهات طلایی بود چقدر این حله سبزی که انداختی رو سرت بهت میومد.
خنده اش خشکید، انقدر زود و تند که هاج و واج ماندم. از جلوی پنجره کنار رفت. بلند شدم و رفتم کنار پنجره. داشت حله اش را پهن میکرد روی تناب. گفتم:
ناراحت شدی که گفتم چرا موهات طلایی نیست؟ شوخی کردم به خدا.
چین‌های حله را صاف کرد. هنوز پشتش به من بود.
نه ناراحت نشدم، آخه موام طلاییه.
گفتم: